از اینا که لیبل چیز داشتن بوریدی که کود زده بود.
امیدوارم که پر باشید از شادی، خوشی، سلامتی در خداوند و امیدوارم که تو که خیلی آمدید صدا رو میشنوید سعی میکنم زیاد کردم. امیدوارم که پیغام امروز برای تک برای همین از خود من ابتدا و بعد شما عزیزان درس داشته باشه، پیغام داشته باشه تا با من بتونه توی زندگی ما اثر پس اجازه بدید به نزد خداوند بریم و از او هدایت بکنم. با هم دعا کنید. پدر عزیزم، خالق آسمان و زمین، خدای قادر مطلق، با سپاسگزاری و شکرگزاری به حضور تو میام قبل از شروع این پیغام میخوام قلبهام رو به حضور تو بیارم، میخوام ذهنهام به حضور پرجلال تو بیارم و از تو مدد بگیریم که این قلب و ذهن و چشمان و گوشان ما باز باشه به روی پیغام تو و اجازه بدیم که بره و در تمام اعمال وجود ما کار کنه، در گوشه گوشه زندگی ما کار کنه و بلکه ثمره بلکه جامعه عمل کنشه. شکر میکنم به خداوند عزیزم برای کلام خبیم عزیزانی که اینجا هستن تا کلام تو رو بشنون و از تو میخوام که تو حادی این جلسه باشی و از من استفاده کنیم خداوند عزیزم تا کلام تو پیغام تو امروز با برای فرزندانت گفته بشه. شکر میکنم به خداوند عزیزم و این جلسه به دستان تو میسپارم در نام عیسی مسیح آمین. خب امروز دوباره برمیگردیم روی کتاب خروج و امید به خدا با هم دوباره کتاب خروج رو دنبال میکنیم. هفته پیش برادرمون کشیش قسمت استرالیا زبان انگلیسی سانتای عزیز اینجا بود و ما رو برکت داد از طریق کلام خداوند و خروج باب 14 رو برای ما باز کرد و با ما مرور کرد و داستان خارج شدن با بنی اسرائیل از مصر و عبورشون از دریای سرخ رو با هم مرور کرد. امروز امید به خدا تلاش دارم که نگاهی بیندازیم به باب 16 کتاب. اما قبل از اون اجازه بدید تا یک خاطره ای رو براتون تعریف کنم که ارتباط داره با پیغام. زمانی که توی ایران بودم یکی از تفریحات و یکی از چیزایی که زمانهای خالی و ویکند ها رو تعطیلاتی رو که مخصوصا دو سه روز پشت سر هم بود رو برای من برمکت بود نوردی بود دیگتی قرار ببرم شکم بود نه نورد خلاصه کوه نوردی و پیاده روی بود خیلی اشتیاق داشتم واسه این قضیه و هر تعطیلاتی با دو سه تا از بچه ها بعض وقتا این گروه بزرگتر میشه تا 20 نفر هم میرسید و میرفتیم دو سه روز کوهنوردی و پیاده روی. خب بعض وقتا با شرایطی روبرو میشدیم که از قبل پیشبینی نشد، مثلا بارون، طوفان، طوفانی که از قبل پیشبینی نشده بود یا مسدود شدن بعض وقتا راه بود، اون راهی که از قبل برنامه‌ریزی داشتیم که بریم یا مجبور شدن یکی از اون افرادی که با ما بود بالاخره تو اون طبیعت کمبود غذا و از وقتا حتی این اتفاق افتاده بود یا ما اینها چیزی بود که ما از قبل پیش بینی نکرده بودیم و باهاش برخورد میکردیم. یادم یک بار زمانی که میخواستیم بریم گروه 4 نفره فکر میکنم توی اسلایدها عکسش باشه حالا می‌خواستیم بریم سمت بوژان. کسی از بوژان نیشابور رو بدونه کجاست؟ نزدیک مشهد یک شهرستانی است به نام نیشابور و یک سری رشته کوههایی داره، یه سری جاهایی داره که می‌تونی برای پیاده روی کوهنوردی بریم. یکی از اونجاها بوژان و خیلی هم جای زیبایی هست. خلاصه ما قرار شد که هلوشن 4 نفر بشیم و 2 روز رو در اونجا سفری کنیم، پیاده روی کنیم و کوهنوردی. یکی از دوستانمون که بارها و دفعات زیاد تعریف کوهنوردی و پیاده روی ها رو شنیده بود اومد و با اصرار خواست که با ما همراه بشه و بله، این همون مسیری با ما همراه بشه و با ما چرا که نه، ایشون هم با ما همراه بشه. خلاصه حرکت کردیم صبح خیلی زود، برمون به این شکلی که ما نصف روز رو تقریبا بیشتر پیاده روی بکنیم، برای اینجا نصف روز رو تقریبا بیشتر پیاده روی کنیم و به یک محلی که مورد نظر بود برسیم، اونجا چادر بزنیم، شب اونجا بمونیم و باز بقیه راه رو فردا حرکت کنیم. خب شاید 3-4 ساعت اول مسیر صاف و هموار و صدای آب و آواز پرنده ها و سرسبزی و زیبایی بود و دوست ما شروع کردیم که برای بار اول اومد. عجب جایی، خیلی قشنگه. من نصف عمرم برفنا رفته اصلا نیومدم به شما، چرا قبلا به من گفت؟ خلاصه شروع کرد تعریف و تمجید و عکاسی از این ور و اون ور. یک سر صدای توی گوش ما بود که در حال تعریف و تمجید بود، برکات خدا بر ما بکنه، این همه زیبایی ما نشستیم تو خونه شما. هر هفته میایم، دفعه بعد که میام داشت برای دفعه بعد هم برنامه‌ریزی میکرد. خلاصه هر چی تعریف و تمجید بود داشت انجام میداد. 24 ساعت گذشت رسیدیم به کوه. باید از این کوه میرفتیم بالا و از اون طرف اینجوری مارپیچ میومدیم پایین به اون نقطه که میخواستیم برسیم. این تقریبا اون صعود و قدم ها کوهی هم نبود، یه تپه ای بود، ولی نزدیک 2 ساعت زمان بود. راه سر دیگه خبری از اون صدای آب و سایه درختان و این سرسبزیه نبود. خلاصه این دوست ما همینطور که رفتیم شروع کردیم، یکم که رفتیم جلو بعد یک یه نیم ساعتی صدای دوستمون دوباره در میگم نمیشدم اون پایین بمونیم. این عجب جایی ما رو بردیم دیگه. شروع کرد آی گرممه، آی تشنمه، آی گشنمه، آفتاب وسط سرمه، چه بیرمی کردیم اینجا، چه جهنمی بود ما رو بردیم، این همه جا حتما باید حالا می اومدیم این مسیر، حالا که چی اصلا بریم از اولش بیاریم با این چی به شما میرسه. یعنی همه اون چیزهایی رو که عقل داشت میگفت و یادش داد. خلاصه این واقعا اونطوری بود که به جای رسید حالا که این دوستمون اگر بقیه رو مداخله نمی کردن حتما با من دردید که تو چرا ما رو آوردی تو این جهنم داره. گفتم عزیز من تو اون هم 4 ساعت بشه تعریف تمجید میکردی، حالا 2 ساعت میخواد از این برگریم اون تعریف جم قشنگ بود. نه، برای چی من آوردیم اینجا؟ خلاصه نظیم با هم درگی بشه کار ندارم. ما رسیدیم به اون طرف و چادر زدیم یه خوده این عزیز یخش شکست، دوباره نشستیم استراحت کردیم و هوا دمدمای بروب شد. خلاصه یه دفعه دیدیم باز دوباره سراسیمه دوید اومد و گفتش که اینجا چه جایی؟ شروع کرد به قرقر و شکایت دوباره. گفتم باز چی شده؟ حالا اگر اون رفتم چوب جمع کنه یه مار دیده بود. خب تو طبیعت این چیز خیلی طبیعی بود برای همه ما، ولی برای این عزیز باعث ترس شده بود و کلی وحشت کرده چون نه اومده بود نه دیده. خلاصه شروع کرد به دوباره قرقر و شکایت و این به جایی رسید که یه عده از اون جمع 4-5 نفره برای این تغییر بودیم که بمونیم همون جایی، یک عده گفتن همین الان جمع کنیم بعد حالا دم غروب. خلاصه حالا دیگه سرتون در میارم که چی شد و ما اون شب حرکت کردیم و برگشتیم توی تاریکی و واقعا خدا رحم کرد دست این عزیز در رفت افتاد توی خونه. خیلی ما سری اذیت شدیم و به هر حال ما رسیدیم و واقعا خدا رحم کرد. ولی اونجا یک نقطه ای داشت، من متوجه شدم که چقدر میتونه سخت باشه رهبری یه گروه زمانی که شرایط نامساعد باشه. زمانی که همه چی خوب بود، همه تعریف و تمجید عجب جایی رو انتخاب کردیم و چقدر عجب و چقدر زیر پاره، ولی به منزل اینکه شرایط یه گروه نامساعد شد، تمام اونها یادشون رفت و چقدر میتونه سخت باشه رهبری یه همچین گروه. حالا من میخوام توجهتون جلب کنم به همین کتاب مقدس، به خروج و بابش 19 هم اجزار رو به شما یادآور باشم. موسی 2 میلیون نفر نصیب به 2 میلیون نفر رو توی بیابون 40 سال رهبری کرد. این داستان رو گفتم که یه خورده باز شد که چه کاری رو انجام و توی گشنگی 2 میلیون نفر آدم گشنه، 2 میلیون نفر آدم تشنه، اینا رو توی بیابون 40 سال رهبری کردن واقعا کار بر کسی نیست. با شرایط سخت رو نمی شدن، با مشکلات و سختی ها، این با قدرت خداوند اینها رو رهبری کرد. میخوام بگم که چه کار سخت به عهده موسی او موسی رو همونطور که تو هفته‌های گذشته دیدیم و کتاب خروج رو مطالعه کردیم، این نزدیک به 2 میلیون نفر رو از مصر از زیر اون بردگی و ستم نجات بخشید و اونها رو از مصر خارج کرد. خداوند دریا رو برای اونها شکافت و اونها از وسط دریا در خشکی رد شدن. بعد از اون رسیدن به صحرای شور، در اونجا آب نبود، خدا گفتن ما آب نداریم بخوریم، خداوند آب شور رو براشون آب گوارا و شیرین کرد، ما تونستن آب رو بخورن و این مسیر ادامه داشت و ادامه داشت. هر زمانی که وقتی ما این داستان رو میخونیم، هر زمانی که ما میبینیم، هر زمانی که شرایط مساعد بود، شرایط خوب بود، همه چیز خوب پیش میرفت، نیازهای قوم برآورده میشد، اونها دستاشون بالا بود، خداوند رو هم به ستایش و پرستش میکرد و به خداوند و خادم و موسی احترام گذاشتن، ازش اطاعت میکرد. اما هر موقع شرایط برعکس میشد، نیازهاشون رو میومد بالا، هر موقع با نیازهاشون رو درمون میشدن و مشکلات و سختی ها بسید توی مسیر میومد، سریعاً شروع میکردن به شکایت کردن و غرغر کردن. این مسیر ادامه داشت تا زمانی که حتی در صحرای بعد از اینکه از اون صحرای شور عزیمت کردن و آمدن جلوتر به سمت سینا حرکت کردن هم ادامه داشت. اما امروز اونجاها رو یه بخشایش رو مطالعه میکنیم. پس باب 16 آیه 1-2 رو من میخونم. میگه جماعت بنی اسرائیل جملگی از ایلیم عزیمت کردن و در روز 15 از ماه 2 پس از خروجشان از مصر به صحرای سین رسیدن که میان ایلیم و سینا و کوه سینا واقع است. در آن صحرا جماعت بنی اسرائیل جملگی بر ضد موسی و هارون زبان به شکایت کشیدند. آیه 3 رو هم میخونم. بنی اسرائیل به ایشان گفتن کاش در همان سرزمین مصر به دست خداوند مرده بودیم. آنجا گرد دیگهای گوش مینشستیم و نان سیر میخوردیم. ولی ما را به این بیابان آوردید تا همگی این جماعت را از گرسنگی بکشیم. خب اول آیه ما میخونیم میگه که این اتفاق افتاد در روز 15 از ماه 2 پس از خروج. یعنی یک ماه و نیم بود که از خروجشون از مصر گذشته بود، زمان گذشته. توی این یک ماه و نیم چقدر معجزات بیشماری امکان دیده بودن. دریا شکافته شد، از دریا پشت شدن و تمام دشمنانشون رو دیدن که خداوند با قدرت خودش زیر اون دریا، زیر اون آبها از بین برد و دیدن که چطور اون آب شور تبدیل به آب شیرین شد و بارها و بارها دیدن که فرعون چقدر با بلاهای مختلف فرعون و مصریان از خود در آمدن و اجازه دادن که اونها از بردگی پس از 400 سال از دستشون خارج بشن. پس میخوام بگم که فاصله خیلی زیادی نبود. نمیشه بگیم 10 سال گذشته بود، 20 سال گذشته بود، آقا فراموش کرده. یک ماه و نیم بعد از یک ماه و نیم باز روبرو شدن توی صحرا با کمبود غذا و گشنگی، نیاز شکمشون، نیاز جسمشون و عرورده نشد. شروع کردن این جملگی، همه قوم بنی اسرائیل شروع کردن به موسی و هارون شکایت کردن. توی یک ماه و نیم بعد از این همه معجزه دیدن، اونا حتی دیگه یادشون رفته بود که چه اتفاقایی و چه کارهایی خداوند کرده بود. حالا اینا بمونه، حتی یادشون رفته بود 400 سال زیر چه ظلمت و چه ذلت و چه ستمی بودن در مصر توی بردگی و آرزوی دوباره مصر رو داشتن میکرد. توی یکی مهمونی به نظر شما چرا؟ چون انسان فراموشکاره. خیلی زود وقتی سختی ها رو توی زندگی بهش فشار میاره، اولین و ساده ترین راه شکایت، اولین و راحت ترین راه قربانی، اولین و راحت ترین کار اینه که بگی ای بابا خسته شدم و همه چیزی یاد. امروز توی زندگی من و شما چجوری؟ وقتی اولین سختی، اولین پیچ و خم، اولین کوه جلوی ما ظاهر میشه، ما چه کار کنیم؟ آیا شروع میکنیم غرغر و شکایت کردن و همه اون برکت ها، اون نعمت ها، روزهای خوب، روزهای شادی، درهایی که توی زندگی خدا من باز کرد، کارها، شفاهایی که خدا توی زندگی ما وارد کرد، اونها رو همه رو یادمون میره و میه فقط اون نقطه رو میبینیم که اون یه دونه نیاز من برآورده نشد، اون یه دونه اتفاقی رو که من میخواستم تو زندگی میفته نیفتاده و شروع میکنیم برو شکایت یا راه دیگه رو میرم دوباره به حضور خدا برای رفتن نیازم رو میبرم به حضور دوباره دست دعا برم بیشتر از هم توی خونم اون چه؟ آیا وقتی دائما وقتی توی خونه هستم دائما در حال قربان و شکایت از همسرم و بچه‌هام و این طرف و اون طرف و شرایط زندگیم هستم و روزای خوش زندگی کارهایی که خداوند کرد و اونها رو همه رو از یاد میبرم یا برای ارزش‌های زندگی خودم اون زندگی مشترکم و نگه داشتن و خانواده در حال دعا کردن در حال کمک خواستن از خداوند هست. آیا وقتی که میبینم همسر من اون نیاز، اون توجهی به اون نیازهای من نداره آیا شروع کنم به قربان و شکایت کردن و محکوم کردنش یا شروع کنم به دعا کردن خداوند من رو و اون رو عوض کن، خداوند ما رو مکمل کن، بذار من نیاز اون رو برآورده کنم اون هم نیاز من. توی کلیسا موجود آیا توی مشکلات سختی ها با پادرین و شبانان هر ماه با هم دعا هستیم؟ یا نه بینیم یادمون میره که کجا بودیم و چقدر این شبانان میخادمان برای ما زحمت کشیدن و شروع میکنیم به مرمور و شکایت کردن و محکوم کردن. خیلی مهمه چون توی همین آیاتی که خوندیم موسی زمانی که ازشون شکایت میشه از موسی و حالا موسی رو به قوم میکنه میگه ما کیستیم که از ما شکایت کنیم؟ شما در حقیقت از خدای خودتون دارین شکایت میکنید. امروز برای شبانه ما هست. پس خیلی مهمه که ما امروز وقتی که این سختی ها، این مشکل ها، این نیاز ها توی زندگیمون هست ما از خودمون سوال کنیم. وقتی این داستان خروج رو میخونیم امروز به زندگی ما ارتباط داره. فقط توی عهد عتیق نیست و بذاریم همونجا هم وابسته بده. برای ما درس داره. امروز ما چه کار کنیم؟ خب با این حال خدا صدای ناله این قوم رو شنید و به موسی گفت که به قوم بگو در بیت 4 میخونم. 4 و 5 میگه برو به قوم بگو همانا من از آسمان برای شما نان میبارم. و قوم هر روز بروند و به اندازه نیاز همان روز نان گرد آورند. بدین سان ایشان را خواهم آزمود که آیا مطابق شریعت من رفتار میکنند یا نه. در روز ششم وقتی آنچه را که میآورند آماده کنند باید دو برابر مقداری باشد که روزهای دیگر گرد آورند. تا حالا به این موضوع اصلا فکر کردیم که شاید خیلی وقتا مشکلات و سختی‌های زندگی ما هم برای آزمایش نیست. خدا که میدونه اینجا دوچار اشتباه نشه. خدا که میدونه ما چه کاره نیاز نداره ما رو آزمایش کنه ببینه حالا چه کاره هستش کاوه چه کاره یا آدم استوار یه توی ایمانش نه. خدا میدونه بهتر از هر کس. خود من هم که بعض وقتا فکر میکنم من خیلی روحانی هم یا برعکس فکر میکنم خیلی آدم اصلا لایق این حرف نیستم. خود منم بعضی وقتا فکر میکنم به دست خودم، به بازوی خودم، به گوش و ذکاوت و تحصیل و اینهای خودم هستش که به اینجا رسیدم. از خدا میذاره توی آزمایش من که من خودم متوجه بشم کجای کارم، خدا کجای زندگی من که متوجه بشم چقدر ایمان دارم، چقدر توکل دارم که خودم بیا به خودم و ببینم آیا به وعده های خدا، به فرامین خدا برم آیا من اعتماد دارم یا به خودم و زور بازوی خودم و ذکاوت و ذهن و فکر کنم. همونطور که توی این آیات خوندیم بدین سان ایشان را خواهم آزمود خداوند برای اونها غذا فراهم کرد، از آسمان نان برای اونها فراهم کرد. نه یه روزها میریم جلوتر چهل سال چهل سال قوم هر روز از این نان خورد و میگه به دیسان ایشان را خواهم آزمود و از شریعت من استفاده اطاعت میکنن از فرامین من اطاعت میکنن یا نه حتی زمانی که نیازشون رو برآورده.
و در نهایت خیلی وقت ها توی این سختی ها خدا خودش رو جواب میده. خدا میخواد به من نشون بده که من چه کاری از دستم برمیاد توی زندگی. همونطور که قوم اسرائیل برای این رو نخواستن، نه شخ میزدن، نه تلاشی کردن، اما خدا برایشون فراهم کرد، خودش رو جلال داد توی اون که این من هستم، خدای شما که نیازهای شما رو برآورده کنه. آیه 11 رو میخونم و 11 تا 16 میگه خداوند به موسی گفت شکایت بنی اسرائیل را شنیدم. به ایشان بگو هنگام عصر گوشت خواهید خورد و بامدادان از آن سیر خواهید شد تا بدانید که من یهوه خدای شما هستم. شامگاهان به درچین ها برآمدن و اردوگاه را پوشانیدن و بامدادان لایه از شبنم گرداگرد اردوگاه نشست و چون شبنم برخاست اینک بر روی صحرا پولکهای ریز شبیه ژاله یخزده بر زمین پدیدار شد. بنی اسرائیل با دیدن آن به یکدیگر گفتند این چیست؟ زیرا نمیدانستند آن چیست. موسی به ایشان گفت این نانیست خداوند به شما داده تا بخورید. فرمان خداوند این است هر یک از شما به اندازه خوراکش از آن برکنید، برای هر نفر که در خیمه شماست به اندازه یک عمر به شماره نفوس برکنید. خداوند اونها فرمان داد به اندازه هر روزشون، به اندازه همون روز برای هر نفر یک توی خیمهشون از اون نونی که از آسمان روی زمین اردوگاه بود تهیه کنند. خداوند اونها از آسمان نونی داد که تا اون روز اصلا ندیدن، یک خوراک آسمانی بود. چون وقتی اونها رو دیدن گفتن این چیز، موسی گفت این همون نانیه که خداوند باشه. مثلا این نان اسم منا که برای این خوراک گذاشته شده تو کتاب مقدس از همین تعجب اونها هستش. چون وقتی اون رو دیدن در زبان اصلی میگه گفتن من تو، یعنی توی زبان عربی ابری یعنی این چیز. تا اون روز اصلا نهید بودن، نه برایش تلاش کرده بودن، نه زمینی شخص زده بودن، گفتم نه از این طرف اون طرف رفت بودن، خاطرش پولی داده بودن، هیچ بدونه آسمانی بود از خداوند برای قوم خودش. اما با این حال باز بهش، باز به خداوند تحکم نکرده و از فرامینش اطاعت نکرده. بذارید این جلوتر آیه 17 میتونم تا 21. پس بنی اسرائیل چنین کرد. خداوند پس قبل اینکه بخونم، خداوند بهشون گفت هر نفر یک نون بهشون اندازه داد. گفت من هر روز این نان رو برای شما فراهم میکنم، هر روز به اندازه نیاز همون روزتون بردارید. حالا ببینیم قوم بنی اسرائیل چی کرد. پس بنی اسرائیل چنین کرد، برخی زیاد برگرفتن برخی کرد و آن را به میعاد عمر اندازه گرفت. آنکه زیاد برگرفته بود اضافه نداشت، آنکه کم برگرفته بود کم نداشت، هر کس به اندازه خوراکش برگرد. تر میگه یکی زیادتر یکی کمتر، میان جمعتر وقتی که اندازه گرفتن هر کسی به اندازه هم نیازش داشت، نه کسی کمتر داشت نه کسی. آنگاه موسی به ایشان گفت هیچ کس نباید چیزی از آن را تا صبح باقی نگرد، اما به موسی بیشتر و برخی قسمتی از آن را تا صبح باقی نگاه داشتن، ولی آنچه نگاه داشته بودن کر گذاشت و متعفن شد. پس موسا برایشان خرش می‌کنه. خب اول که می‌بینیم بعضی از اونها پس رفتن بیشتر گرفتن، بیشتر از خوراک روزانه‌شون، بعضی ها هم کمتر. خب این برای چی بود؟ برازن بی‌اعتماد بودن؟ چرا؟ این هم معجزه دیده هنوز فکر نمی‌کردن که این قدرت خداست. شاید ما نمیتونیم کتاب نمیشه، ولی میتونیم خودمون اونجا بزنیم، خودمون میتونیم جای اونها بزنیم. شاید فکر میکردم مثل این از خدا نیست، شاید فکر میکردم که حالا اطمینانی نیست که فردا همین خدا هم این کارا رو بکنه ها، شاید خدا فردا از ما خوشش نیاد با ما نکنه، و شاید خدا وعده هاش رو نگه. پس شناخت صحیحی از خدا در حقیقت نداشتن و این عدم شناخت صحیح، عدم اعتماد، عدم توکل و ایمان کامل داشت. با اینکه دیدن از آسمان برای او پایین با اینکه روز قبلش دیدن اون آب شیرین شد، چند روز قبلش در صحرای شور دیده بودن که اون آب شیرین شد، با اینکه دیده بودن دریا شکافته شده بود، با اینکه دیده بودن مسیح و همه از بین رفتن توی همون دریا، ولی هنوز به فرامینی که موسی و خداوند از طریق موسی به اونها میداد اعتماد نداشت. خب به هر طریقی یک کسی یاد هر گرفته بودن یه عده کمتر، ولی وقتی اندازه گرفتن همه به اندازه نیازشون همه یکسان باشد. یه عده هم رفتن ذخیره کردن از همونی که داشتن، گفتن خدا فردا نباشه ما باز گشنه بمونیم، نگه داشتن. اتفاق افتاد صبح دیدم که کرم افتاده و گردیده باشه متعفن شد. قوم اسرائیل باید یاد میگیره، امروز هم من و شما باید یاد بگیریم که خدا نیاز ما و نه فقط نیاز ما، اندازه نیاز ما رو بهتر از حتی خود من. چرا؟ چون خالق من شما است، چون پدر من. بعضی وقتا مثلا میخوام این مثال زمینی بزنم برای همه شما که پدر من داریم قشنگ برموست. فرزن بدون میاد به امون میگه که مثلا من جوز میخوام، آیا آبی من با گوشت یه دیگه باز میگه یه لیوان دیگه دوتا باز میگه یه لیوان. خب من پدرشم، من میدونم که این دیگه بیشتر از یک اگر کوره به خودش بیاسه، این بچه چون دوست داره، چون اون حفظ کنی تمام داره، حالا هر چیزی میتونه باشه هم آبی اون چیزی که بهش علاقه داره، ولی من چون پدرشم و دقیقا میدونم چه اتفاقی برش نیفته، میگم نه بس، میگم نه بس، آیا من ظالمم؟ نه من دوستش دارم، من به فکر میشم، نمیخوام به درد بشه، نمیخوام مریض بشه، نمیخوام برش مشکل بشه. خدا من همینطور، خدا بهتر از حتی من و شما پدر و مادرهای زمینی نیاز ما به اندازه نیاز ما رو میدونه. آمین؟ پس این درسی بود که باید قوم بنی اسرائیل میگرفت، امروز هم ما باید. خیلی وقتا ما میریم، خیلی وقتا برای ما هم پیشیم که در صدد اینیم که چیزی رو ذخیره کنیم انبار کنیم و بعد در آخر میبینیم همون نیازی رو برآورده کرد که اگر اندر هم تلاش نمی کردیم. یک مثال میخوام بزنم برای خیلی همون پیش اومده، بگیم آقا اون روزای اول که اومدیم ما نمیدونیم داستان چیه، روزای اول که اومده بودیم با خیلی حقوق کمتری همینجوری زندگی میکردیم، روزی هم داریم میدویم ها، باز دریا هم بوده، خوراک رو میکنم، لباس رو میکنم، فرقه باز هم هم میخوام بگم بعضی وقتا ما این نقطه رو از یاد میبریم که خدا قدید داره فرم. من نمیگم این بشین خونه ها رو ناقه در این موزه رو هم بگیم خدا میرسونیم بلش کن، تلاش کار نکن، نه اتفاقا سخت باید تلاش کرد، باید کار کرد، من مخالفی نیستم، ولی میخوام بگم که بعضی وقتا این این جاش عوض میشه، این که اون میاد اولویت زندگی اینجاست که اینجاست که خدا به یاد ما میاره، میگه او وقتا چقدر کنم تو خدایی اگر من نباشم توی زندگی تو برمزنیست. خیلی وقتا ذخیره میکنی مرتا شیش رو مانی عزیز امروز برام بکنیم، خیلی وقتها ذخیره میکنیم قافلیم از این که ممکنه خیلی سریع بگیم آنی همه اون از بین بره. پس توکلمون بیشتر از این که به گنجمون باشه باید به گنجمون در آسمان باشه، توکلمون از این که بیشتر روی زمین تمرکز کنیم و به آسمان به خداوند تمرکز کنیم، چون اونست که نیاز ما رو برام بکنه. آمین. برای همین هم هست که خدا توی همین متای شیش که مانی از اسکون داری 25 تا 34 میگه تمرکزتون رو بذارید روی من، من نیاز شما رو میدونم چون پدر شما هستم و اونها رو برای شما فراهم میکنم، چه جسمانی چه روحانی. خیلی قشنگ تعریف میکنه توی همین متای 5 عیسی مسیح میگه یک سوسن توی صحرا رو نگاه کنید بهش چقدر زیبایی، میگه سلیمان با اون همه جلال و شکوه این زیبایی رو نداشت. بعد خودش ادامه میده میگه اگه اون سوسنی که توی صحراست که امروز اونقدر زیبایی فردا توی تنور انداختهش میشه و سوزونده میشه، خداوند اونقدر زیبایی اونقدر به فکر اون هسته چقدر بیشتر به فکر شما هستش. پس خیلی مهمه که امروز ما نگاهمون به کجا باشه. خدا 40 سال گفتم برای این قوم از آسمان این نان رو فراهم کرد، این خوراک رو فراهم کرد، تا زمانی که اونها دقیقاً به سرزمین کنعان، به سرزمین وعده رسیدن. اونجا بود که خدا دیگه این خوراک رو قطع کرد. یعنی تا زمانی که اونها نیازمند اون خوراک بودن، نیازمند این بودن که اون نیاز برآورده بشه، خداوند اون نیاز رو برآورده کرد. پس اونها داشتن یاد می‌گرفتن و روز همه ها یاد میگیریم امید به خدا که خدا توی همه احوال زندگی ما در کاره و میتونه همه احوال زندگی ما رو در دست خودش بگیره و نیازهای ما رو برآورده کنه. آمین. ما هم باید برای نیازهامون به حضور او بریم. فقط و فقط اوست که نیازهای روحانی و جسمانی ما رو هر دو رو داره فراهم میکنه. گفتم قوم بنی اسرائیل برای چیزی که نه کاشته بود و نه بذری بود و نه شخم می‌زد و نه تلاشی داشت، فقط می‌رفت و هر روز اون رو برداشت می‌کرد از روی زمین. این معنا همچنین سایه‌ای بود از اون نان هم. بهتون یادتونه در هفته‌های گذشته همش تکرار کردم که تمام داستان خروج و موسی داستان امروز زندگی ما و عیسی مسیح. درسته؟ وقتی از اینجا از معنا در اینجا از معنا از اون نان آسمانی داره صحبت می‌کنه، این معنا تازه سایه ای بود از اون نان واقعی که قرار بیاد. و اون نان واقعی، نان حقیقی کی بود؟ عیسی مسیح. یوحنا 6:35 رو می‌خونم. خوب دقت کنید. عیسی به آنها گفت: نان حیات من هست. هر که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. این نان همون عیسی مسیح مانند منا از آسمان بود. ما هم برای اون نه زحمتی کشیدیم، نه تلاش کردیم، نه هیچ چیزی. هدیه رایگان خدا بود برای فرزندش و ما فقط با ایمان اون رو دریافت کردیم. همچنان که قوم بنی اسرائیل فقط می‌رفتن به بیرون و برداشت می‌کردن، ما هم امروز با ایمان فقط دریافت براش هیچ تلاشی نکنیم، ما لایقش نبودیم، بلکه هدیه خداوند. اونهایی که معنا رو خوردن در داستان خروج همشون مرد، همشون از بین رفت، اما کسانی که عیسی مسیح رو دارن تا به ابد زنده خواهند. آمین. بذارید آیه 48 رو بخونم، همون یوحنا 6:48-50. که من نان حیات هست، من نان حیاتم، پدران شما منا را در بیابان خوردن، با اینها مردن، اما نانی که از آسمان نازل می شود چنان است که هر آن را بخورد نخواهد. منم آن نان زنده از آسمان نازل شد، هر کس از این نان بخورد تا ابد زنده خواهد. نانی که من برای حیات جهان را بخشم برای عیسی مسیح. از ما امروز می بینیم که این نان واقعی امروز در داستان ماست، این نان هم که دیگه مثل منا نیست که با بعد از مدت برای یه مدتی که نیاز ما رو رفع کنه و بعد از اون هم باز دوباره ما از بین بریم. بلکه امروز اگر عیسی مسیح این نان حقیقی ما دست پیدا کرده باشیم و اون رو وارد زندگی رو کرده باشیم، اون رو خوراک خود رو کرده باشیم، تا به ابد عیسی مسیح از خودش به عنوان نان حیات داره نام میبره. چرا؟ به خاطر اینکه نیاز روحانی ما، خوراک روحانی ما رو برآورده می‌کنه. معنا خوراک جسمانی ما، نیاز جسمانی اونها رو برطرف می‌کرد، عیسی مسیح خوراک روحانی ما رو برآورده و به ما حیات ابدی می‌بخشه. یه چند لحظه زندگی هامون رو و واقعیت امروزمون رو متمرکز. من نمیدونم خواهرم، برادرم، شاید مثل قوم بنی اسرائیل امروز توی یک بیابون سرگردان، شاید در طلب چیزی هستی و هنوز رو پیدا نکردیم، هنوز یافتش نکردیم، شاید هرچی با خودمون فکر میکنیم بیشتر داریم میکنیم پی عمل کردیم، شاید شرایط از شرایط موجود در جامعه خانوادهمون کلیسامون راضی نیست. من نمیدونم تو چه شرایطی هستی، تو هر کدوم از این شرایطی که هستی خوب امروز که این پیغام رو شنیدیم خوب باید توجه کنیم. ساده خواهد بود که برگردیم و شروع کنیم به غرغر و شکایت از شرایط، از اون جامعه، از خادمین خدا، من نمیدونم، از دیگران رو مقصر دونستن و این نهایتا هیچ سودی نخواهد داشت. بلکه دهی مثل یک زهر کشنده خواهد که در ما و در دیگران انتشار پیدا می‌کنه و فایده دارد. یک راه دیگه هست اینکه لحظه توقف کنیم و عقب برگردیم، زندگی خودمون رو ببینیم، کارهایی که خداوند برای ما کرد، معجزات رو یکی یکی بشنویم، درهایی که توی زندگی ما باز کرد، حتی دعاهایی که جواب نگرفت بارها و بارها، و با گذشت زمان به این نتیجه رسیدیم که چه حکمتی داشته شد. با خودم گفتیم که نمیشون جواب نگرفت. خوب شد من تو فلان ماشین که اینقدر دوست داشتم باشم نمیدونم، چون ماشین خورد و از بین رفت. خوب شد تو فلان سفر تو فلان قطار نبودم اینقدر اصرار داشتم یا آن کردم در باشه، چون اون قطار از حالی منحرف شد به همه کسی که وجودن از بین رفت. خوب شد فلان اتفاق توی زندگی، خوب شد فلان کار برای من انجام نشد. پس میخوام بگم همه اینها رو بیاد بیاریم و دوباره برگردیم بگیم تو نیاز باید بگیم تو بودی که کاملا از بایده من رو و تویی که نیاز واقعی من رو و همون اندازهی که من میدونم میتونی برآورده. پس من دوباره رو بزرگ میخوام خداوند رو اعتماد کنم، میخوام توکل کنم توی این بیابونی که هستم، توی این جایی که هستم، در طلب این چیزی که هستم یا هر موقعیت دیگه که میزنیم. چند روز پیش با عزیزی برای انجام یک کاری رفته بودم جایی، یه مشکلی مجبور بودم من زودتر به محل رو ترک کنم و بیام کار دیگه ای داشتم و کار انجام. این عزیز اونجا مون تا به اون مشکل رسیدی تو کنه و اون مسئله رو پیگیری کنه. سمت شب بود یه اسمس به این عزیز دادم، گفتم برادر این مسئله چی شد؟ مشکل حل شد؟ یه جواب خیلی جالبی برای من تو اسمس زد، نگران نباش من واقعا سه بار دیگه این کلمه رو تکرار کردم، واقعا تسلیم خواست خداوند هستم و اصلا نگران نیستم، تو هم نگران نباش. اینقدر این پیغام قوت به من اینقدر باعث اشتیاق در من شده، من خوشحال کرد. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت این عزیز داشت ایمان خودش رو فریاد می‌زد، داشت توکل خودش به خدا رو به فریاد می‌زد، داشت به من گفت من دیروز خودم، کارهای خدا رو توی زندگی، من گذشته خودم، درها و معجزاتی که خدا توی زندگی من انجام داده رو از یاد نبرد. پس توی این مشکل رو من داشتم. این برادر عزیز دقیقاً نقطه مقابل اون دوست ما توی کوه نبردی. اون دوست ما وایستاد وقتی کوه رو دید و شروع کرد به شکایت به همه گذشته. 4 ساعت قبل برادش رفت، اون همه تعریف و تمجید رو. این دوست ما امروز وقتی که جلوی این مشکل وقتی این کوه رو جلوی خودش دید، لحظه ایستاد، برگشت به پشت سر، کارهای که خداوند برای اون انجام و جاهایی که خداوند برای او فراهم کرد و گفت من توکل کنم، پس من آرام میشم، دوباره خودم رو توی دستان خداوند میسپارم و ایمان دارم که خداوند نیاز من بهتر از خود من و محبتش برای من انتها نداره و بهتری رو برای من رقم میزنه. آمین. پس بیاین امروز ما که این پیغام رو شنیدیم، این صحبت رو شنیدیم، توکل کنیم به خداوند، بیاین ما هم در آرامش خودمون رو به دست خداوند بسپاریم و فقط توکل کنیم به او، چون نان حقیقی، آب حقیقی امروز در دستان ماست، جلوی روی ماست و از همه مهمتر خداوند ما رو تنها نخواهد گذاشت. آمین. اجازه بدید با هم بخونیم. ای روح القدس، میخوام که تو در این دعا من و ما رو هدایت کنی و قلب‌های ما رو آماده کنیم که اگر جایی اشتباه تو به امروز بگیم، اگر جایی از فرمانین تو ای خدا من تخطی کرد، اگر جایی در زندگی اون در اون اعماق قلب و فکر هست که هنوز به خود رو فرق و به فکر رو یا به انسان ها. به خداوند دوست و اونها رو به یاد ما بیاریم و به خاطر اون طلب بخشش کنیم از تو و به نزد تو دوباره برگردیم. این خداوند عزیزم، از تو ممنونیم برای این پیغام، از تو ممنونیم برای کلیسا، از تو ممنونیم به روح القدس که ما رو هدایت کرد. از تو خداوند عزیز می طلبم که در ذهن و قلب تک تک ما کار کنه و ای خداوند عزیزم اجازه بدی که توکل بیشتری به تو بکنیم، به دستهای تو نگاه کنیم، به آسمان نگاه کنیم، نه به روی زمین و دست اشخاص. ای خداوند کمکمون کن که بتونیم در آرامش هر زمانی که سختی و پیچ و خم زندگی به ما فشار میاره لحظه ای بیستیم و به تمر کنیم و کارهای عظیم تو رو در زندگی خودمون به یاد بیانیم. ای خداوند عزیز به خاطر اونها سپاسگزار و شکرگزار باشیم و دوباره به تو تمر کنیم، چرا که تو ای خداوند عزیز نیاز ما رو بودی، پدر مهربانی هستی و نیاز ما رو مثل همیشه تا به امروز که برآورده کردی برآورده خواهی کرد. ای خداوند عزیز تمام این جماعت رو به دستان تو میسپارم، از تو میخوام که در زندگی های اونها کار کنی. اگر جایی نیازی هست، اگر در طلب چیزی هستن ای خداوند عزیز، اگر در مسیری هستن، تو همراه اونها باشی ای خداوند عزیز و ایمان و توکل اونها رو قوی بسازی. به نام عیسی مسیح دعا کردیم. خوش و گذاری و سپاس.